آرزوانتون بخیر باشه همراهان گرامی. شنوندگان محترم، سپاسگزارم که همراه و شنوندگی ما هستید. همچنان در بخش نخست برنامه شبکه رادیویی تهران برای همه شما ظهر و بعد از ظهر بسیار آرام و دلنشینی رو آرزو میکنم. در ادامه همراهی خودتون دعوت میکنم بشنوید برنامه با عنوان میدان جمهوری رو.
با برنامه میدان جمهوری در خدمت شما هستیم با موضوع ایجاد فضای شاد شهری بعد از انقلاب. در قسمت قبل در خدمت همکارمون آقای سید حسین حسینی بودیم که با آقای عزت زمانی معاونت فرهنگی و امور تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی در همین زمینه صحبت کردند. در حال حاضر در خدمت جناب آقای دکتر حسن خجسته معاون اسبق صدا و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما هستیم و سرکار خانم ریحانه صادقی از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران که در این قسمت ما رو همراهی میکنن. من سلام میکنم به هر دو بزرگوار. در واقع من برای مقدمه میخوام این توضیح رو بدم که به خاطر اینکه شاید مفهوم شادی مفهومی باشه که همه آدم ها دربارش یکسان فکر نکنن، خیلی تبلیغ میشه، خیلی در موردش صحبت میشه، خیلی در واقع تصویرهایی از در رسانه ها داره باز تولید میشه و این تبلیغ میشه که ما ملت شادی بودیم قبل از انقلاب و الان نیستیم. و حتی این صحبت خیلی زیاد گفته میشه که اساساً تظاهر اجتماعی شیعه بیشتر در زمینه سوگواری بوده و در زمینه شادی شاید اتفاق خاصی نیفتاده. و یک نکته خیلی جالب که میشه بهش اشاره کرد اینه که اساساً چون ما بعد از انقلاب بلافاصله وارد فضای جنگ شدیم، شاید فرصت این که بتونیم به شادی فکر بکنیم و به تئوریزه کردن شادی فکر بکنیم اینقدر، چون اساساً جامعه شاید اون لحظه این حس شادی رو نمیخواست خودش تجربه بکنه، نتونستیم براش سازوکاری بنا بکنیم. من ابتدا از آقای خجسته میخوام بپرسم، از آقای دکتر خجسته، که تجربه شخصیشون رو به من بگن از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و مسئولیت هایی که داشتن. و اینکه من خودم یادمه که بچه بودم اولین موسیقی شادی که از تلویزیون شنیدم به خاطر برد تیم فوتبال بود، حتی ریتمش تو ذهنم از قبل از اون موسیقی ها به اون شکل که الان ما تعریفمون از موسیقی شاده شاد نبود. شاید حتی من موقع بچه بودم فکر میکردم که این موسیقی شاده، بعدم فهمیدم این موسیقی ها اصلا شادیش چیز دیگه است. میخوام یه ذره در مورد تجربه خودتون بگین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سخت از اون لایه های پایین ذهنم بود بیارم بیرون. اما من بگم خانم پلا، وقت تو عزاداری امام حسین شرکت میکنی، غمگینی یا یه حال انبساط خاطر داری؟ عزاداری امام حسین امسان موجب انبساط خاطره، یعنی به قول بعضی ها میگن که غمش غم سفیده، غم سیاه نیست.
پس اصلا
اینایی که راجع به عاشورا و گریه اینا میگن اصلا چارچوبای فایلش ندارن. من میخوام بگم اینو مقایسه میکنم با گریه های معمول عالم، حق دارن. مثلا دو تا جنس با ماهیت ذاتی متفاوت. ببین مثلا شما فرض کن یه آدم داره دست یه نفر میبوسه، یه نفر هم دیگه دست یه نفر دیگه میبوسه، اون اولی دست مادرش میبوسه یا دست پدرش، این دست یک مقام مثلا سلطنتی حکومت. ما دوتا رو یکی میبینیم میگیم دست بوسی، اما در عالم تکوین دوتا ماهیت متفاوت. این درای رحمت بروش باز میشه، اون که درای غضب بروش باز میشه. میخوام بگم موضوع غم و شادی در چارچوب تفکر ما یه چیز دیگه است. ببین پس ما به نظر مثلا تعریف حوز، تعریف شادی میشه توی فرهنگ‌های مختلف تفاوت‌های داشته باشه. بنابراین و حتی چیزهایی هست که به همین دلیل مثلا فرض کن چرا مصرف مواد بعضی جاها بین بعضی آدما بعضی جاها بالاست؟ چرا برای رسیدن به اینو
شادی،
اینو مثلا شادی یا فرار از یک نوع
غم
دیگه. بنابراین شاید مثلا این خیلی مهم باشه بگیم که شادی هستیش چیه پیش ما و چیزی بهش برسیم. خب ببخشید شما
خواهش میکنم،
خوبی که آزاد هستید در تایید عرایز بنده هرچی خواستی بگو.
سلامت باشید، متشکرم. بیشتر میخوام در مقام پرسشگری مقابلتون باشم. بحث شادی که میشه، ما منظورمون شادکامی هستش در مفهوم وسیع و اجتماعی، یعنی اینکه فارغ از اینکه فرد به فرد افراد چه عقیده‌ای دارن، با چه ملیتی هستن، ما بتونیم به یک درصد انرژی مطلوبی برسیم. این درصد طبق آمارهای قبلی خب اومده پایین، بخوایم نخوایم باید بهش نگاه بکنیم. فکر می‌کنم صحبت خانم فلاح یه مقدار عام‌تر بود، یعنی تصور برای این داره میشه که ما شیعیان نه اینکه خوب نیست که داریم عزاداری میکنیم، اتفاقا جسارت به ساحت مقدس سار الله نباشه، ما همه شیعه هستیم و لذت میبریم از اینکه برای ابا عبدالله میستیم و آرزومون اینه که کاش اون زمان بودیم. بحث ما اینه که انقدر خصوصا بعد از دفاع مقدس وارد یک سربالایی شدیم که خب کشتارهای جمعی زمان رژیم ستمشاهی بوده، جنگ و دفاع مقدس بوده 8 سال و نسل‌های مختلف تحت تاثیر قرار گرفته. خب الان به شکل ضمنی هم این پذیرفته شده، یعنی ارگان‌های جدیدی اومدن روی کار خصوصا تو بخش معاونت فرهنگی که اینو پذیرفتن که جامعه داره رو به غمگینی و در واقع غمگساری پیش میره، پس بیاین پروژه‌های جدید بذاریم، مثل مهمانی‌های مختلفه که خاص مذهب خودمون هستش و توی سطح شهر توی این 2 سال اخیر خیلی داریم مشاهده می‌کنیم، شاهدش هستیم. مسئله اینه که توی این جمعیت بالای 15 میلیونه، حالا شهر تهران نه فقط کشور، چه سیاست‌هایی بگذارم که من مذهبی حالا دختری که توی جامعه هست با اون کسی که کمتر مذهبیه در کنار همدیگه به این پذیرش برسیم. مثلا میگم برگزاری خیلی از طرح‌ها تو سطح شهر مثل مهمانی 10 کیلومتری قدیر مورد استقبال جمعیت زیادی قرار گرفت، اما خب جمعیتی رو هم داشت که میتونستن همراه بشن و همراه نشدن. یک سری سیاست گذاری ها که البته تو مرحله آزمایشی خودش هم بودا، من نمیگم بد بوده، یک سری سیاست گذاری ها تو نقطه ضعف خودش بود. مثلا توی اون روز اونقدر شهر بسته شده بود که حمل و نقل و راه‌های ترابری و اینها برای مردم دچار مشکل شده بود و مردم نمیتونستن به کارهای خودشون برسن. میخوام بگم که داره تلاش میشه واسه این شادسازی، اما چی کار کنم که افرادی که تا پیش از این خیلی معتقد نبود نمیخواستن همراه بشن هم به گونه اونها رو همراه خودم بکنم، به یک وحدت جامعه برسم که یک جامعه شاد داشته باشم.
اولی حرکت جمعی اینطوری مال گروه اجتماعی رادیو بود که حالا ذکر از آقای پور محمدی. من سال 70 اومدم رادیو، مثلا یادم 20 مهر 70 اومدم رادیو، این کار سال مثلا 69 یا 68 یادم 69 شده بود، جشن نیکوکاری.
بله
ایشان، چون این بنمایش اینه دیگه، مردم از کار خوب درشون رضایت ایجاد، در کار خیر هر نوع کاری کم باشه زیاد باشه، برای من یه کاری مثلا ممکنه معناش خیلی زیاد باشه ولی مثلا برای شما خیلی کوچولو باشه.
بله.
به اندازه‌ای که من فهم دارم برام در من نشاط ایجاد می‌کنه، انبساط خاطر ایجاد می‌کنه، رضایت خاطر ایجاد. کار دومی که انجام شد تقسیم شادی‌ها و شادیان رو قسمت کنیم دیگه. اینا کار رادیو بود دوتاش. که خب مثلا یک طیفی از جامعه رو پوشش بده. یادتون باشه جامعه رنگ رنگه. 70 رنگ. شما نمیتونی همه 70 رنگ رو زیر یک، برای هر کدوم باید به اقتضای خودش در جامعه فراهم کنی. من بعدن به یک ایده دیگه رسیدم.
شما یعنی میفرمایید که جشن نیکوکاری رو برای این انتخاب کردین چون تقریبا همه مردم سرش به صورت مشترک مفهومیه که براشون انبساط خاطر ایجاد میکنه؟
حالا به این دلیل انتخاب نشد ولی نتیجهش این بود، شاید دلیلش یک دلیل ولی این نتیجهش بود. چون از بحث شادی بود دارم عرض می‌کنم. من بعدن که در رادیو بودم، شاید مثلا شما یادتون نباشه، شاید یادتون باشه، من ایده مناسک سازی رو آورد بعدم مقالش کرده همون سالا.
بله.
اونجا من میگفتم که بخیر جامعه ما جامعه تحت فشاره. یه وقتی من توی که از این شبکه‌های اجتماعی مدام دارم، یه خانمی ایرانی بود، بعدم فهمیدم از مثلا کمونیست های مقیم امریکا کانادا هست، با هم یه چتی داشتیم. بعد من گفتم تو میخوای چیکار کنی توی خیلی پوستر خوب، یعنی پوستر که میگذاشت ترجمه میکرد، مثلا معلوم بود که از 6-7 سال قبل قراره به سوریه حمله کنن، خیلی پوستر خوبی داشت خیلی. بعد من گفتم تو میخوای چه کار؟ گفت من میخوام آنتی میدیا رو معرفی کنم. آنتی میدیا خب یک در واقع یک جریان مهم رسانه در عالم که بهش رسانه خرد میگن، ولی به هر حال رسانه که در مقابل جریان اصلی وجود داره. قدیم آنتی میدیا مثلا شبنامه بود، الان آنتی میدیا در شبکه، الان مثلا ما پیرانوم آنتی میدیا خیلی زیاد همین شبکه‌های محاوری 90%شون آنتی میدیا هستن، برم در دونه هیچ هم سابقه نداره. من بهش گفتم که تو اگه میخوای آنتی میدیا معرفی کنی، حالا منظورم اینه جمهوری اسلامی ذاتاً آنتی میدیاست، آنتی میدیا جهانیه، در مقابل جریان جهانی جمهوری اسلامی حرف متفاوتی داره دیگه. پس میشه آنتی میدیا کمونیست بود؟ گفت من جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت ملی قبول دارم، ولی چون دینیه من کمونیست بودم. پس ما یک جامعه هستیم با جامعه مصر، با جامعه لبنان، با جامعه انگلیس، با جامعه پرتغال. چرا؟ چون یه پرچمی خدا رحمت کنه، خدا امام بلند کرده، یه پرچمیه، این با جریان مسلط جهانی ذاتاً ناسازه. یا باید کمر پرچم بشکنه یا بیفت، راه دومی نیست. این که میگن مثلا سالا شنیدین دیگه ما قصد براندازی نداریم، قصد ایران سازگار بشه، یعنی چی؟ یعنی که پرچم مثلا بیاد پایین دیگه، بیاد نه کار ندارم. به همین دلیل خیلی فشاره.
شما فرمایید که این حجم غم و اینا یه دلیلش به خاطر تحت فشار بودنه.
میخوام بگم که پس یک فشار فوق‌العاده روی جامعه ایرانی هست. شما اگه مثلا همه نمرات 18-18 یه نمرات 12 باشه، اون میتونه اون رو 12 باشه، دروغ هم نگفته، ولی 18 تا نمیبینه. یه وقتی من مقاله نوشتم مقایسه کردم تمام اخبار وی او ای رو و بی بی سی، رادیو بی بی سی، اونقدر رادیو چیزی نبوده، فارسی بی بی سی بعدن اومد،
بله،
مقایسه کردم در موضوع زنان، تمام اخبارشون درباره زنان اینا منفی بود، حتی یه خبر مثبت هم نداشت، مقالش هم چاپ شد. بله خب تو حوزه زنان موضوع منفی هم هست، مگه میشه نباشه؟ بعد فهمون یک زن شوهری تو خونه با هم مثلا اختلاف، صداشون بلند میشه، حالا دخترش پسر از خونه میاد بیرون، همسایه میگن که مثلا چی شده، چی میگه؟ نه ما هم دیگه زدن، یه چیز توجیه میکنه، منتها یه همسایه دارین که خیلی با شما خوب نیست، میگه آی زن شوهر هم دیگه رو زدن. دروغ ممکنه دروغ نگفته باشه، ولی قصدش خیر نیست. ما پس برای ما یک محیط رسانه اینجوری داریم، این پالساش سیگنالاش فشاره هم، حتی فشار هنجاری ایجاد میکنه. من میخوام بگم که جامعه تحت فشاره و گاهی اینو با خودش سازگار میکنه، شوخی نیست ها، یعنی خیلی جدیه. خب این جامعه به تفریح بیشتر از یک جامعه دیگه، منظورم اینه، برای تخلیه خودش شاید بیشتر احتیاج داشته باشه. از اینجاست که باید رفت دنبال مدل‌هایی که گاهی محلیه، گاهی فامیلیه، گاهی ملیه. من اون زمان اونی که از دست من، من اونجا ایدم مناسک سازی بود. حالا چرا مناسک سازی؟ من میگفتم مثلا ما در طول سال میتونیم 10-12 مناسک درست کنیم که همه ایرانی ها که در این مناسک مشارکت، حالا همه ایرانیان 30%، 40%، 60%، 80%. آخه این مناسک ها چون غالبا یک پایش اجتماعی، یک پایش دینیه، مردم بیدین نیستن، اتفاقا غالبا در اینجور مناسک هایی که خیلی هزینه نداره مشارکت خیلی بالاست. به طور مثال مثلا محرم، شما دیدین مثلا مشارکت لایه‌های گوناگون اجتماعی در مناسک محرم خیلی بالاست دیگه، نه؟
درست.
حالا میخواد بیاد مثلا همراه هیئت میاد، هزینه نداره براش، اما یک تعریف از خودش میده دیگه، نه؟ اونجا ما اولین مناسک می‌خواستیم افطاری بود. حالا چرا افطاری؟ چون ماه رمضان یک ظرفیت خوبی داره. من خودم یک بعد مقاله کردم، همینم یک مقاله مفصلی هست، اگه مسئله بود مقاله میکردم که دیگران بدونم مثلا من ایدمی بود، حالا اینجاش اشکال داره، اینجاش ضعف داره، یا اینجاش خوبه، یا مثلا مبناش غلطه، مبناش درسته. پس ما ببین اون جشن عاطفه، جشن نیکوکاری، اون با توسعه میدادیم و مناسکیش میکردیم. مناسکی به این معنا اگه مناسک بشه یواشاش مردم خودشون در اون تاریخ انجام، مثلا نوروز دیگه، نوروز مثلا مناسکه تقریبا. ما روز اول نوروز میدونیم همه میرین دیدن مثلا بزرگتر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، لباس نو مال نوروزه و مناسکه دیگه. نه یعنی روز آخر اسفل این کار انجام نمیدیم، فرداش چه فرقی داره این با اون؟ یه روز که اتفاق نمیدیم برای بقید. مثلا فرض کنیم ولادت حضرت زهرا، ولادت حضرت علی، مثلا امام زمان، یه پنج شش تایی من یادم بود که
حتی جشن ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا جدیدن، خیلی
نیمه شعبان، تولد عمه.
خب نه، میخوام بگم مناسکش کنی، منظورم اینه. من ماه رمضان مثلا ایدم این بود، ببین مثلا ایشون از شیراز اومده تهران، شما از یزد اومدی تهران، من از تبریز اومدم، مثلا توی مجتمع هستی. خب الان در تهران به طور مثال یا در جای دیگه من نمیتونم با شما رابطه برقرار کنم چون نمیدونم چجوریه. مثال بزنم برات، الان اینا که تو اگه تو مجتمع باشین، صبح که از خونه میای بیرون دلت میخواد همسایت نبینی،
بله،
ازش نفرت که نداری، چرا نمیخوای ببینی؟
حوصله نداری،
نمیدونی با چیکار کنی.
دقیقاً
نمیدونی. ببین یه وقتی توی وایبر، شادم تلگرام، الان شک دارم به اسم یکی از این کارگردانای معروف، خب گوش کن این خیلی مهمه، نوشته بود که فلانی میگه که هم کارگردان خیلی معروفی، من رفتم ژاپن، دیدم ژاپنی اول صندلی اول، ژاپنی دوم صندلی دوم، ژاپنی دهم صندلی دهم، ژاپنی 15م صندلی 15م، ما ایرانیا ایرانی اول صندلی اول، ایرانی دوم صندلی پنجم، ایرانی هفتم صندلی، ما چقدر اصلا بیزاریم. من نوشتم نه، بیزاری توریه که غربیا درباره خودشون دارن میگن، ما اصلا بیزار نیستیم، ما کنش ارتباطی داریم. وقتی من کنار شما بشینم، دیدی میگی ببخشید، درست نیست؟
بله، دارم وارد حریم شخصی میشم.
تو آسانسور که سوار میشین، همه دنیا پشت به هم وای میستن، ما رو به هم وای میستن،
رو به هم وای میستیم. بله.
اگه بخوای پشت به هم وایسی چیکار میکنی؟ میگی ببخش. یا اگه ممکن ببخشی نگی، ولی معزه، اینا کنش ارتباطیه، کنش ارتباطی داریم. من الان نمیدونم با همسایه‌ام با چیکار کنم، نبینمش. خب ما می‌خواستیم چیکار کنیم؟ دادن افطاری در خونه ها رو، یا آش درست کرده همسایه بالایی بده، همسایه بالایی هم یه چیز درست کرده پایین، ممکنه روزه نباشه، کار ندارم. حتی اگر ببین یادت باشه، ما شادم پیش خودم خوندی دیگه، اون منحنی نرمال،
بله.
یادت منحنی نرمال، بله. مثلا من 6 گروه در آوردم، عاشق روزه تو منحنی نرمال، گروه دوم طالب، عاشق روزه گفتیم مثلا سال 3 ماه روزه میگه، ولی مثلا 2% 1%، گروه دوم طالب روزه، ماه رمضان رو میگیره، دهوال عرضه میگه، 3-4 روز مستحبی میگه، مثلا نماز میخونه، 4 تا نافله میخونه، گروه سوم عامل روزه، روزش میگیره، مستحبی، نمازش میخونه، نافله نمیخونه، مشخاش مینویسه، گل بلبل نمیکشه. میام این ور منحنی میشه کاهر روزه، روزه نمیگیره، قبول داره. مثلا هوا گرم باشه نمیگیره، سحری خوب باشه میگیره، خوب نباشه نمیگیره، ولی بالاخره 2-3 روز 4 روزی نماز صبحش نمیخونه، مغربش گاهی یه کلمه لغوی میزنه دیگه. گروه پنجم قافر روزه، روزه نمیگیره، قبول داره. حجاب نداره، قبول داره. وظیفه پدریش انجام نمیده، قبول داره. وظیفه کارمندیش انجام نمیده. منتها بهش میگی که آقا چرا روزه نمیگیری؟ اینا غالبا چی جواب میدن؟ گفتی میگن دلت پاک باشه، خدا چه احتیاجی به روزه ما. اینا همون گروه غافلن.
خیلی الان باب شده، میگن من با خدای خودم هستم، خودمون.
این جمله مهمه، خوبه، یعنی ایدئال. من میخوام بگم باریکلا، پس یک گروه هستن به دلیلی، حالا دلیل چیه مفصل در طول تاریخ هم بودن همیشه کم و زیاد، غافلن. گروه ششم منکرن، منکر بذار کنار، هیچ حرفی با اینا نداری در رسانه عمومی، ممکن جلسه خصوصی 2-3 نفره، شما برای 5 نفر میتونیم کار کنیم. اتفاقا در همین، چرا؟ چرا من میگفتم مناسک دینی درست کنیم؟ برای که این درست قافله، اتفاقا از طریق مناسک میخواد خودش به خدا نزدیکتر کنه. مناسکی که در خونه همسایه آش درست که در خونه همسایه‌ش هم میده. من می‌خواستم سفره افطاری تو خونه ولی عصر بندازیم، هیئت ها دیگ آش بزنن فلان کنن، مردم هر کس نزد داره بیاره فلان. بعد من جز گروه قافلین یه دونه خرما سری سفره بذارم پای خودم خیلی حساب میکنم. بعد ممکنه دوباره خاطرات داشت، یعنی من می‌خواستم بگم اتفاقا یه نوع شادیه که پایداره، مستدامه، عمیقه، شیرینش از کامت نمیره، شادی ناشی از عمله. ما می‌خواستیم اینو، ولی موسیقی که پخش میشه موسیقی مزیت ما نیست، یعنی دسترسی شما الان به هزاران نوع موسیقی مگه نیست؟ شاید مشکل این باشه که هیچ کس فکر نکرده شادی جمعی چجوریه.
نام میدان جمهوری رو از رادیو تهران میشنم. شما برنامه میدان جمهور رو میشنوید، در خدمت آقای دکتر حسن خجسته، معاونت اسبق صدا و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما هستیم و سرکار خانم ریحانه صادقی، دانشجوی حقوق و فقه دانشگاه تهران. آقای دکتر خجسته توی صحبت‌هاشون درباره مناسک سازی، این که تلاش کرده بودن در دوره‌ای که در رادیو بودن مناسک سازی بکنن و توی این مناسک سازی ها به نوعی شادی رو ترویج بدن و البته فکر میکنم در صحبتاشون گفتن که برای برنامه ریزی کردن برای شادی ما باید به رنگ های مختلف جامعه و سلایق مختلف توجه کنیم، اگر اشتباه نمی کنم. شما نظرتون چیه در این باره و اینکه میخوام ببینم که چقدر فکر میکنین اتفاق افتاده؟ البته که در جمله مؤخرشون تصریح کردن که ما شادی رادی جمعی بلد نیستیم. اولا که روح جمعی کمتر حاکم بوده به خاطر فاصله های حال جغرافیایی خیلی زیاد در ایران، اتفاقهایی که افتاده و باعث شده ما مردم غمگینی داشته باشیم از نوع غم سیاه، حالا اون غمی که هممون بهش معتقدیم و فکر میکنیم باعث در واقع این میشه که روحمون احساس بهتری داشته باشه، در موردش حرف نمیزنیم. شما بیشتر به عنوان کسی که از نگاه نسل جوان میخوام بدونم که فکر میکنین چه کار خوبی میشه کرد برای اینکه شادی داشته باشی؟
دوست دارم که از صحبت‌های خود آقای خجسته استفاده بکنم. چند تا نکته خیلی ریز و خوب گفتن که من دوست داشتم حتما راجعش صحبت بشه. ما یه بحث ایده سازی داریم، یک بحث ایده یابی داریم. آقای خجسته به عنوان کسی که خودش رفته تلاش کرده و ایده سازی کرده، فکر نمی کنید یک جاهایی از یک سری از الگوها، من تایید نمی کنم، این صرفا یک سواله، مثلا میگیم شبکه‌های اجتماعی، تحقیقات نشون داده دلیل حالا اون غمگینی جامعه خصوصا نسل جوان به خاطر اینکه بیشتر از وقت خودشون رو در کار و بعد از کار در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرونن. توی این آسیب شناسی ها بهتر نیستش که ما ببینیم این شبکه‌های مجازی یا شبکه‌های اجتماعی چه در واقع نیروی جاذبی دارن که انقدر نسل جوان رو خصوصا داره با خودش همراه میکنه؟ میدونیم که خیلی هاشون حتی باعث کسب درآمد میشدن و الان حالا شاید کمتر از قبل استفاده بشن. میخوام بدونم که این ایده یابیه و استفاده کردن به نفع خود فرهنگ کشور، با اینکه آره قبول دارم یه جاهایی اصلا یک سری ایده ها متناسب با فرهنگ کشور من نیست که ملیت ها و اقوام گوناگونی رو داره پوشش میده، به نظرتون این ایده یابیه چطور میتونه به عنوان یک اهرم قدرت ظاهر بشه؟ شاید اصلا ما اگر بخوایم تفاوت الگویی ایجاد بکنیم بر حسب اینا یک جایی خیلی موفق‌تر هم باشیم.
ببین شبکه‌های اجتماعی موزل جهانی است، از یک معنا از یک بله. فرصت جهانی است.
بله بله.
در شبکه‌های اجتماعی یک ویژگی پنهانی داره که همه احساس آزادیه. چرا؟ چون انتخاب می‌کنی. مثلا
می‌خواستم بگم یه جایی مثل بازی کامپیوتری به تو ارائه میده و ازت
مثل بازی کامپیوتری
انتخاب کنی. بله.
مثل بازی کامپیوتری یه ویژگیش احساس آزادیه. اگه چش بابا تو پروتکلش عمل کنی، اگه باید ماشین بدوزی باید ماشین بدوزی، اما میتونی به جای ماشین قرمز ماشین آبی بدوزی، به جای این مدل ماشین مدل من. به همین دلیل حالا چندین ویژگی داره که نوجوان ها خیلی جذب بازی هستن، چند یکیش هم این احساس آزادی. حالا چرا انسان غریزتا میخواد ول باشه؟ هیچ کس نیست بگه نه من. مثلا یه مثال بزنم براتون، این من مقاله کردم، همین که ما میگم همه ماها به عنوان من یوزر، من میخوام اینترنت بریم با بریم مطلق باز باشه. من دلم میخواد باز باشه، شما نمیخوای باز باشه؟ چرا؟
کی بعدش میاد؟
همه. اصلا غریزه اگه نباشه
بله.
وقتی پس منم میخوام تعارضای محیط بگم، اینقدر سخته، فکر نکنید ساده. وقتی منم میخوام اینترنت برو من باز، حالا اینترنت در هر در اینستاگرام یا در تلگرام در شکل سایت هر چی میخوام باز باشه، اما من یک مای اجتماعی هم هستم، مای پدرم، مای مادر، مای معلم، مای رئیس یک سازمان، ما میخواد اینترنت کنترل بشه. چرا؟ مثلا شما برادر کوچکتر داری، میخواد اینترنت بروش باز باشه؟
خب نه، امکان داره با آموزه ها و اون
بابا این رو من بگم.
نه دوست ندارم کامل روش باز باشه. چون دارم میگم
اون آموزه ها اینا درسته، مگر اینا که دزدی میکنن، من اینا آموزه ندیدن که دزدی بده، فلانه زندان، اصلا نفس بشر که اون آموزه ها باید صورت بگیره، کسی نمیگه. ما میگم کافی نیست، معلومه در دنیا قانون هست، اصلا قانون لازم نبود دیگه، مردم این کار نکن این کار. بعد وقتی ما در مای اجتماعی قرار میگیریم بدون استثناء میخوایم این مدیریت بشه. حالا چگونه مدیریت شدن چه بحثی دیگه کار ندارم. پس ببین، من فردی میخوام اینترنت باز باشه، مای اجتماعی شده من اجتماعی شده من میخوام اینترنت کنترل بشه. یک زینف سوم هم داریم و گفتین بگین غیر از من و ما یک زینف هم داریم. فکر کنین یه چیز بگین دیگه، بگو هرچی با دو
ارگان حاکمیه،
شرکت هایی کرده؟ که بر بستر اینترنت خدمات میدن.
آها.
اون ارگان حاکمیت میشه ما. مثلا فرض کنید
یک وقتایی امکان داره حاکمیت برخلاف خواسته ما عمل کنه.
خب اون میشه خواسته ما دیگه، اون میشه همین رو خواهم بگم، اون خواسته ما نیست، خواسته منه. پس دو تا سه تا زینف قدرتمنده، یکی منها هستن، یکی ماها هستن، یکی هم شرکت ها و بر بستر اینترنت خدمات. این شرکت ها میخوان بسته اینترنت برایشون به طور مطلق باز باشه، چون منفعتشون در باز بودن کامله، هیچ گیری نداشت. شما مثلا الان در ایران ویودیا، دیجی کالا، آپارات، در دنیا یوتیوب نمیدونم، و الان چرا مثلا اتحادیه فرانسه پارسال بود توییتر رو چند میلیون یورو جریمه کرد؟ من یادتونه؟
بله.
خب ببین، این شرکت ها میخوان. وقت به همین دلیل مشکل در مدیریت اینترنت اینه که زور من از ما بیشتره. یعنی شما مثلا 20 ساله یه خانمی، 10 ساله بر خواهری، اون آقا 30 ساله یک مثلا پدره، 60 ساله منه، قرارداد من خیلی پرقدرت. اون شرکت ها به من مراجعه، نه به ما. رابطه پنهان در اینترنت رجوع شرکت ها به من، نه به ما.
یعنی منظورتونه که فرد رو فارغ از بستگی هاش مورد بررسی قرار میده؟
به همین دلیل، من مدل نوشتم
به همین دلیل که آدم احساس آزادی میکنه.
به این دلیل احساس لذت داره. چرا؟ چون اونا میان به اندیشه من نمیرسن، از غرایز من شروع میکنن. غرایز یکیش جنسیه،
درست،
غرایز کم کنن، برای پاسخ به غرایز لذت فوری داره.
غیر از اینم این که آدم احساس بکنه که مثلا خیلی ها میرن مسافرت برای اینکه از اون روابط طبیعی که توی شهرشون دارن اینا خلاص شن و یه مدتی آزاد باشن دیگه. یعنی انگار یک بسته ای هستش که ما توش زندگی میکنیم، حالا میخوایم یه مدتی تو این بسته نباشیم. شاید شبکه‌های اجتماعی چون ما رو از اون زمینه یا کانتکستمون خارج میکنن به ما حس خوبی میدن.
ما میبرن توی همون زمینه فردی مطلق،
درست.
ببین الان شبکه‌های اجتماعی یک پایه فلسفیش فردگرایی دیگه. قدیم معروف بود مثلا لات ها تو محله خودشون لاتی نمیگردن، تو برای خودشون سربزیر بودن، معروفه. لاتین مثلا جای دیگه میکردن، اما شبکه های اجتماعی به بچه ها اجازه تو محل خودشون لاتین کنن. قبلا اون لاته دو تا شخصیت داشت، تو محل خودشون سرش بزیر بود، زنای محل ناموسش بودن، مثلا میرفت الوازی لای دیگه معروفه. این من همش میگم این بچه های نسل بچه های امامزاده هستن که رو زمین را میرن. ما مشکل جهانیه، نگه فکر کنیم فقط ما
متوجه.
مشکل جهانیه، منتها ما حالا برای خودمون اون مثلا ببین اونا غربیا قواعد کنترلی که دارن میتونن اعمال کنن. شما از آقای دکتر گیلاوادی بپرسیم مثلا، میخوام بگم اعمالش تو انتخابات 76 آقای خاتمی، خانم امامپور اومد اینجا گزارشاشو از طریق سایت ماهواره سازمان میفرستادن، خدا رحمت کنه خدا مرحوم مهران دوستی را پشت مصاحبه کنه.
بله
مهران سیاسی چی، مهران بنزاشو سوالش چی بود از خانم چی، خانم اصلا احساستون سوال اینجوری داشت دیگه، خدا رحمت کنه.
احساستون از اینکه ایران هستین چیه؟
مثلا از احساس میدون خانم امپور بهش چی گفته، این از آی دوتا گیلابادی میگفت، زنگ زد واشنگتن بهش اجازه مصاحبه نهد، کسی باور نمیکنه. معلومه اینقدر قانون قدره جرأت نه. حالا میخوام بگم فتیم اینترنت اینجوری اینجوری اون قواعدش هم داره برای چیز
کنترلش،
در هم چارچوب خودش. وقت توی بیقاعدگی، یعنی مثلا شما فرض یک دوره تو تلگرام آموزش بمب‌سازی میدادن، آموزش فلان میدادن، تو همین قضای پاییز پارسال دیدین اصل چیکار کنین چی، همه دنیا جرم دیگه.
بله
ولی توی اون شبکه‌ها اینا مجاز بودن این کارا رو انجام بدن. یعنی جامعه ایران حالا مشکلات داره، مسائل خود طبیعی یک جامعه است، از این برم به دلیلی که پرچمش متفاوته اون گردن کلفته نظام جهانی یه فشار سر این قضیه غزه و اینا.
بله
امریکا خیلی مهمه دیگه، امریکا مرتب پیام میده که آقا توسعه پیدا نکنه، بعد خودش مثلا به اسرائیل هواپیمای چیز میده، بمب میده، میخوان همه خفه بشن هر کار خواستن بکنه.
درست.
بنابراین ما توی یک میدونی هستیم سخته، واقعا باید بپذیریم میدانی هستیم که میدان آینده ایران هم همینا سخت، نسل به نسل باید دست به دست بشه تا اون ارتفاع برسیم.
بیا فاصله بگیریم، برگردیم برسیم به جنبندی. میدان جمهوری رو میشنوید، رادیو تهران.
که در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته‌های خودمون رو بایستی بشناسیم و اونها رو جدی بگیریم، مزیت‌های خود، ظرفیت‌های خود، مزیت‌های کشور اینا رو باید بشناسیم، جدی بگیریم اینا رو به کار بگیریم، از اینا استفاده کنیم. ثانیاً آفتها رو بشناسیم، فسادها رو بشناسیم، راه های رخنه دشمن رو بشناسیم، در مقابل اونها به طور جدی ایستادگی کنیم. این امروز گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
موسیقی
میدان جمهوری رو میشنوید از رادیو تهران در خدمت آقای دکتر حسن خجسته، معاون اسبق صدا و سرکار خانم ریحانه صادقی، دانشجوی فقه و حقوق دانشگاه تهران هستیم. من میخوام که هر کدوم از عزیزان با یک جمله، حالا یا سه جمله دیگه حد اکثر، جمع‌بندی بکنن و به من بگید که به نظرتون چطور میشه حالا آقای دکتر خجسته شادی جمعی رو ایجاد کرد، همون چیزی که گفتید ما بلد نیستیم، و اینکه بتونیم تلاش بکنیم در آینده جامعه شادتری داشته باشیم. به نظرتون چه شهروندان، چه مسئولین، چه کار میتونن بکنن؟ بعدم از خانم صادق هم سوال بپرسم.
من میگم شادی جمعی بلد نیستیم، من این که بگم معناش اینه هزاران کار موجب شاد. همین تیم فوتبالتون میبره چه اتفاق میفته؟
مردم میان تو خیابون شادی میکنن.
حتی خونه نیان رقیب ایران میبازه بگم. میخوام بگم اصلا فکر نکنی خوشحالی یک تظاهرش گاهی دست زدنه، اما ما انواع مدل هایی داریم که گفتم 70 رنگ باید فکر کنیم. حالا مثلا شما
اگه بخوایم مثلا کوتاه بگیم چطوری میتونیم جامعه شاد تر
بشیم، بزن نه شما مثلا مسابقات تو کاپ محلات بذار، نوجوانا بیا بازی آنلاین مسابقه بذار، اینا همش موجب شادیه. در یک مسابقه شرکت داره، پلان داره، اگه ببر بعد حالا میتونی پدر مادرم درگیر کن. اتمنى ما مسابقات دوچرخه گذاشتم بچه‌ها، پدر مادرها بیشتر از بچه‌ها میدویدن از هیجانش. میخوام بگم همینطور دارم فکر نکنین که یه مدله، گفتم به 70 رنگ برای 70 گروه باید فکر کنیم.
یعنی مثلا اگر جشن کیلومتری قدیر رو میذاریم برای اینکه نشون بدیم جامعه ایرانی جامعه مذهبی هست و در واقع یک نمای اجتماعی، تظاهر اجتماعی از تشیع میخوایم نشون بدیم، غیر از این به مرد به سلایق مختلف دیگه هم فکر کنیم و برای اون برنامه
دارن این چارچوبه. شما خودتون مثلا تو خونه که میخواین شادی انجام بدیم فعل حرام انجام میدیم یا دار هم چارچوب مشروع، مشروع مقبول. شما میتونی برای گروه های مختلف اجتماعی، تو جوان های گروه های گوناگونی هستن، برای گروه های مشتری میشه فکر کرد.
درست
که اینو من بگم، من یه سال میخواستم دهیفهش رادیو بودم، رادیو تهران اون سالا، میخواستم مسابقه الان دو یا دو چرخه یادم نیست، روز 20 بهمن یا روز قبلش تو بزرگراه مدرس. بعد پلیس میدونی چی گفت به من؟ گفت میترسیم نتونیم جمع کنیم از ازدحام
جمعیت.
حتی خود دیر بود، چون مثلا ما از دو هفته قبلش فکر میکردیم.
اصلا من فکر کنم یکی از بزرگترین مشکلام، حالا نمیخوام بحثو طولانی بکنم همین در آخر برنامه، ولی فکر میکنم یکی از مشکلاتمون همینه. مثلا وقتی در مورد این حرف میزنیم که خب حالا بیایم یه زندگی شبانه برای تهران تعریف کنیم، انگار این امنیته و نگرانی از اینکه یه اتفاق جدیدی
بیفته. پلیس میگفت چون تعداد دوچرخه زیاد میاد و اینا، منظور اینه.
خب میگم شادی خب همیشه
نمیتون ممکن نتونم خطای ما شاید مثلا ما اگه دو هفته زودتر بهشون میگفتیم اینا میتونن پست های گوناگون
آره،
آماده کنن،
تعمیرات لازم رو فراهم میکردن،
بعد آمبولانس باشه، حادثه است دیگه، دوچرخه یادم نیست پیاده یا دوچرخه. بعد میخواستیم اون زمان میخواستیم 10 تا سکه بدیم برنده، حتی بعدم فکر کردیم که بعد سال بعد بیایم مسابقه خانواده بذاریم.
درست،
یعنی از خانواده هر کس مثلا اومد یا همه خانواده امتیازاش رو جمع کنیم. میخوام بگم حالا اینا میدانی بود
خان صادق. خب با توجه به صحبت هایی که با آقای دکتر شد و حالا مثال های خیلی خوبی که زدن و خیلی مبتلا به بود، اشاره کردم به در واقع بزرگ داشت هایی که اگه هزینه نداشته باشه بیشتر مردم با خودش همراه میکنه، میتونه بود اقتصادی رو به خودش در واقع نسبت بده. این موضوع پیشنهاد خودم اینه که با توجه به صحبت هایی که کردیم و همش حول محور جوانان بود، بهتره که توی فرهنگ سازی ها و قشر های مختلفمون جوانان رو بیشتر از بقیه در نظر بگیریم. نمیگم سایر قشر رو باید بذاریم کنار، اما جوانان خودشون میگن فرزند بیشتر زندگی شادتر این سرمایه گذاری الانه. و خب
به تبع مراسمات مذهبی تونن به شکلی پیش برن که بیشتر اقشار در واقع جامعه رو با خودشون همراه بکنن، به شکلی که واقعا احساس نیاز بشه به اون فعالیت و برنامه که داره برای سرمایه گذاری و فرهنگ اندیشی میشه.
شما میدان جمهوری رو شنیدید با موضوع ایجاد فضای شاد شهری پس از انقلاب. برنامه میدان جمهوری برنامه‌ای هستش که تلاش میکنه گذشته رو چراغ راه آینده قرار بده. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر خجسته، از شما خانم صادقی و همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.